بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد مروی، مباحث حجج، بحث امارات ذهنیه، جلسه 636، یک شنبه، مورخ 24/10/96.
بحث تزاحمشون مشکل رو حالا میتونم عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم، در کلمات شهید صدر این بود که تزاحم بین حکمین در سه قسم است. دو قسم تزاحم مربوط به مولاست و یک قسم مربوط به عبد است. قسم اول تزاحم فی عالم الملاک بود که دیروز اشاره کردیم. قسم دوم که مربوط به عبد است، تزاحم در مقام امتثال است. دو ملاک در دو موضوع فعلی هستند، از جهتی بین امتثالها تنافی هست. مکلف قدرت نداره بر جمع بین هر دو، لذا انتخاب میکند برای امتثال ما هو الاهم را. مثال معروفشم غریقه این هست: انسان قدرت بر نجات هر دو رو فی زمان واحد نداره، با اینکه هر دو ملاک دارن، ولیکن عدم قدرت مکلف بر جمع بینهما مقتضی تزاحم شده است. اختیار می کند برای امتثال مورد اهم. اینم قسم دو. قسم سوم از تزاحم رو شهید صدر نامگذاری میکنه به نام تزاحم حفظی. میفرماید مواردی داریم که دو ملاک متزاحم وجود نداره، اصلا موضوع واحد نیست. تزاحم در مقام امتصالم نیست، دو فعلیست که امکان جمع بینهما وجود داره. تزاحم در مقام حفظ تشریع لدى المولاس، مثلا همان مواردی که تردد و اشتباه در غرض واقعی است، ممکنه تزاحمی پیش بیاد. بدین معنا من جانب غرض واقعی مولا باید حفظ بشه، باید اتیان بشه. اتیان غرض واقعی اقتضا می کند توسعه را در محرکیت، اقتضا می کنه مولا در مقام تشریع دائره امتصال رو توسعه بده. در اون مثالهای قبلی بگه 10 نفر رو اکرام کنید برای که زید اکرام بشه. من جانب آخر این توسعه در محرکیت یه مزاحم پیدا میکنه، نه حکم واقعی. حکم واقعی مزاحم نداره، اکرام زید مزاحمی نداره. توسعه در محرکیت، مولا بگه 10 نفر رو اکرام کن، این مزاحم داره. مثلا مزاحم او مصلحت تسهیل است. قصر و سختی بر مکلف است. در بعضی جا اختلال نظام است. مثلا ببینید در شبهات حکمیه بعد الفحص، حالا جستجویم کرده نفهمیده شرب توتون حلاله یا حرامه، دعایم در رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست، اقسام شبهات حکمیه بعد الفحص. اینجا برای مولا در مقام حفظ تشریع خودش یه تزاحم پیش میاد. خوب دقت کنید تزاحم در کجاست. حکم واقعی لو علم بهی هیچ مشکلی نداره، هیچ تزاحمی پیدا نمیشه. ولیکن حالا که مردد شده است، از طرفی مولا میبینه محرکیت عبد باید توسعه پیدا کنه، لذا احتیاط رو واجب کنه. بگه آقا سه تا نماز بخونه اول ماه، در سفری هم قصر بخونه هم تمام بخون، شرب توتون انجام نده و امثال زال. من جانب تردد و حفظ واقع اقتضا می کند توسعه در محرکیت رو. من جانب آخر مولا درگیر میشه با این نکته که توسعه محرکیت یا عسر و حرج داره بر مکلف، یا اختلال نظام پیش میاره، یا معیشتش مختل میشه، در شبهات حکمیه همه موارد شبهات مولا توسعه در محرکیت رو مطرح کنه، یعنی وجوب احتیاط و به اختلال نظام پیش میاد. اینجا در مقام حفظ تشریع تزاحم شده بین دو مطلب عند المولا. یکی توسعه محرکیت بده ولو اختلال نظام پیش بیاد، یا نه مولا جلو اختلال نظام رو بگیره توسعه در محرکیت قائل نباشه. خب اینجا مولا غرض واقعی رو و این دو تضاحم رو حساب میکنه. مرتن میبیند به قدری شدت اهتمام به واقع است که توسعه محرکیت اهمه، مثل باب دماغ، باب اعراض، باب فروج. مصلحت تسهیل رو فدا میکنه، میذاره کنار، توسعه در محرکیت رو اخذ میکنه. میگه یجب الاحتیاط. در مواردی هم شارع مقدس میبیند مصلحت و تسهیل اهم است از توسعه در محرکیت، لذا مصلحت و تسهیل را اخذ میکنه. در مواردی هم ملاک ترکیبیه، مولا شدت اهتمام به واقع داره، من جانب ناخر اگر در همه موارد توسعه در محرکیت قائل بشه اختلال نظام پیش میاد، لذا یک دائره رو برای توسعه در محرکیت در نظر میگیره، دائره امارات ظنیه. در این دائره توسعه در محرکیت قائل میشه. هرچی اماره گفت عمل کن نسبت به غیر معدای اماره، مصلحت تسهیل مقدم میشه بر توسعه بر محرکیت. با این بیان شهید صدر میفرمایند نکته سومی به این بیان زمینه میکنیم. اون نکته سوم این است که غرض واقعی مولا دو تا فعلیت درش متصور است. یکی فعلیت غرض فی نفسه، با قطع نظر از تزاحم، غرض واقعی با قطع نظر از تزاحم فعلی است، هم برای عالم هم برای جاهل، با همه مبادیش، ملاک، حب و بغض، همه اینا وجود داره. دوم، فعلیتی که بعد از تزاحم حفظی به وجود میاد، در موارد اشتباه و تردد احکام واقعی اگر تزاحم حفظی به وجود آمد، مولا تدبیر می کند. اهم کدام است؟ خب در این صورت فعلیت مهم دیگه وجود نداره و قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل مقصود فعلیت احکام واقعی قبل از مرحله تزاحم حفظی است و این فعلیت وجود دارد. به بیان دیگر، این بیان از ماست، دقت کنید، به نظر ما ابهام رو این بیان از بین میبره. به بیان دیگر ما قائلیم که حکم واقعی در مرحله تزاحم حفظی هم موجود است و فعلیت داره، هیچ تضادی هم پیش نمیاد، نقض غرضم نیست، اجتماع حب و بغضم نیست. ولی فعلیت یعنی چه؟ اینو خوب دقت کن. فعلیت حکم واقعی سه مرحله و سه شاخصه داره. حکم فعلی این سه شاخصه رو داره و این سه شاخصه در حکم فعلی با وجود حکم ظاهری وجود داره. شاخصه اول، حکم واقعی فعلی است، یعنی محرک لزومی است عند قیام الحجه. اگر دلیل قائم شد که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، دلیل بر حکم واقعی قائم شد، بلا فاصله حکم ظاهری منتفی است، موضوعش از بین میره، محرکیت حکم واقعی هست. یک شاخصه. شاخصه دوم، حکم واقعی فعلی است با وجود حکم ظاهری، یعنی بازم حکم واقعی محرکیت داره برای حسن احتیاط. چرا میگیم الاحتیاط حسن علی کل حال؟ ولو حکم ظاهری گفت نماز جمعه واجب نیست، نماز ظهر واجبه، همین که احتمال میدید در واقع نماز جمعه واجب باشه، احتیاط حسنون، این حسن احتیاط محرکیت حکم واقعی است. اگه فعلی نبودم که محرکیتی نداشت، احتیاط یعنی چی؟ شاخصه سوم، حکم واقعی فعلی است، یعنی محرکیت داره برای لزوم احتیاط. اگر محرکیت با یک ملاک اهمی درگیر نشه، مثل مصلحت تسهیل، مثل اختلال نظام و امثال ذلک، خب بله، اگر درگیر شد در مقام حفظ ملاکات، لزوم احتیاط با ملاک آخری شارع تشخیص داد آن ملاک آخر اهم است، دیگه در مقام تزاحم فعلیت ثانویه برای اون حکم واقعی فعلیت بعد از تزاحم باقی نمیماند. خوب دقت کنید، اگر مقصود بعضی از دوستان از کلمه ترتب که در سابق دو سه بار میگفتن اصرار برش میکردن، اگه مقصود این تحلیله، ترتب به این معنا میگیرن، یعنی قبل از تزاحم حفظی فعلیت هست، بعد از تزاحم حفظی به خاطر تزاحم حفظی مصلحت تسهیل اهم است، فعلیت نیست. اگه ترتب به این معناست، بله قبوله، ولی اگر ترتب به این معناست که فعلیت حکم واقعی کلن از بین میره، در سایر موارد ترتب فعلیت حکم اولی بعد العصیان کلن از بین میرود، اینجا نخیر، فعلیت حکم واقعی همچنان وجود داره و شاهد علی حسن الاحتیاط است. لذا با این بیان که در حقیقت تتمیم نگاه شهید صدر است، به نظر ما محظورات خطابی و محظورات لوازم الخطاب و محظور نقض غرض کلن از بین می روه. لذا می گوییم احکام ظاهریه، هر جور میخواید معنا کنید اونها، هر جور میخواید اسمشو بذارید، جعل منجزیه، جعل معذریه، حکم مماثل، اصول محرزه، تعبد به عمل، بنای عملی، عمل بر طبق یکی از دو طرف شک، هر چی میخواید اسمشو بذارید، احکام حقیقیه مولویه هستن که جعل شدن برای مکلف عند تردد در حکم واقعی، و این احکام کلن به دو شعبه تقسیم میشه، اما توسعه محدوده تکلیف برای مولا اهم است، وجوب احتیاط جعل میکنه، و اما مصلحت دیگر اهم است در مقام مزاحمت، که شارع مقدس دست از توسعه دائره تکلیف به خاطر مصلحت اهم بر می داره. دقت کنید، به نظر ما کلام مرحومای خویی رو با اندک توجیهی میشه بر همین معنا حمل کرد. از لابلای کلمات ایشون استفاده می شود. این که ایشان فرمودن احکام ظاهریه مصلحت در متعلقشون نیست، در حقیقت همون تفسیر شهید صدر است به نظر ما، که غیر از مصلحت واقع در اکرام زید، وقتی مولا میگه 10 نفر رو اکرام کن، اکرام اون 9 نفر دیگر هیچ مصلحتی نداره. ولی این تعبیر که مصلحت فقط در جعل حکم است، یکم تعبیر مسامحی است. مقصود آقای خویین مصلحت در جعل حکم است برای حفظ واقع، این همون حرف آقای صدر میشه و غیر از اون نیست. کما یظهر که مطلب مرحوم آخوز که ایشون فرمودن طبق یکی از وجوهشون حکم ظاهری حکم طریقی است و حکم واقعی حکم حقیقی است، به ایشونم اشکال کردن آقایان که حکم ظاهری حکم طریقی است در مقابل حکم واقعی که حکم حقیقی است، یعنی حکم سوری است، یعنی حکم شکلی است، یعنی امتثال لازم نداره. نه خیر، مقصود مرحوم آخوندم این نیست. حکم طریقی است، یعنی حکم حقیقی مولوی ناشی از حب مولاست، نهایت متعلقش مصلحت و مفسده مستقل نداره، طریق به احراز واقع است. باز همون حرفی است که به عبارات بروزتر مرحوم شهید صدر فرمودن. به نظر ما با این تصمیم بیان ایشون مشکلات خطابی و لوازم الخطاب رو برطرف میکنه. بله، این مشکل رو هم حالا تیه یک روز اشاره کنیم، یک روز دو روز تمامش کنیم. مشکل ملاکی در جعل حکم ظاهری چگونه حل شود؟ مشکل ملاکی اینجور تصویر شده است: من جانب حکم واقعی متعلقش مفسده داره، یا در موارد واجب و ترک مفسده بوده در متعلق. حالا به هر دلیل مولا ولو به خاطر مقام تزاحم و رجحان اهم بر مهم، در حقیقت توسعه نداده دایره تکلیف رو در بعضی از موارد، ترخیص جعل کرده است. این ترخیص در حقیقت تفویت مصلحت واقعی میشه. این تفویت مصلحت واقعی از مولای حکیم قبیح است. این رو چجور توجیه میکنید؟ اشاره خواهیم کرد و بحث رو تمام میکنیم که دیگه خیلی هم طول کشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.